بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بهترین سلام ها و صلوات ها رو میفرستیم به محضر پر از خیر و نورانیت و برکت حضرت ختم مرتبت جناب رحمتا للعالمین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. و همچنین سلام و تحیات وافره داریم به محضر مبارک قطب دائره امکان آقا جانمون حضرت حجت ابن الحسن العسکری حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. و همچنین عرض سلام، ادب و احترام داریم حضور شما عزیزان و ارجمندان، بینندگان محترم و دلسوز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون، برنامه عادی نگاهی نیم نگاه. شبتون بخیر. امیدوارم از هر جای جهان این برنامه و این شبکه رو دارید دنبال و همراهی میکنید، در اوج حال و احوالات خوب خودتون باشید و این رو بدونید که شما باعث افتخار ما و دلگرمی ما هستید. خیلی خوشحال میشیم اگر برنامه‌های تقدیم شده و پخش شده بعد از این که مورد رضایت حق باری تعالی و حضرات معصومین واقع بشه، مورد پسند و رضایت شما عزیزان هم قرار بگیره. اما قرار هستش که بپردازیم به برنامه ماه نیلی با کارشناسی جناب استاد جوادی که به بررسی فضائل و شخصیت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها پرداختند. خانه فاطمه سلام الله علیها افضل از خانه تمامی انبیاء شمرده شد، در این برنامه دلائلش مطرح شد. همچنین فاطمه سلام الله علیها مفترض و طاعه است، این جمله هم مورد بررسی قرار گرفت و در موردش صحبت شد و نکاتی در خصوص مصحف حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بهش اشاره شده که توصیه میکنم حتما بیننده این قسمت از ویژه برنامه ماه نیلی باشید. کلیپی از این ویژه برنامه توسط همکاران عزیز و نازنینم هم در پشت صحنه برنامه عادی نگاهی نیم نگاه حاضر شده، به اتفاق هم میریم میبینیم، برمیگردیم کماکان در استودیوی برنامه نیم نگاه شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در خدمت شما و منتظرتون هستم.
آقا پیغمبر اکرم وقتی از دنیا رفتن به روایت 95 روز، چون میدونید جبرائیل بر هر کسی حتی به انبیاء الهی هم به هر پیغمبری نازل نمیشد. حضرت یعقوب وقتی خیلی ناراحت بود که نمیدونست از یوسف خبر نداشت، اون که حضرت یوسف به حضرت یعقوب خبر داد که یوسف تو زنده است، از جناب عزرائیل بود نه جبرائیل. جبرائیل به هر پیغمبری هم نازل نمیشد، بر همین اصلا یک جایگاه ویژه داره. بعد از پیغمبر اکرم 95 روز عین این روزها رو جبرائیل نازل میشد به حضرت زهرا سلام الله علیها. روایات و اصول کافی بسیار محکم داریم و مطالبی رو جبرائیل بر حضرت زهرا علیها السلام می آورد و نازل میکرد و علی ابن ابی طالب اون مطالب رو املا میکرد و مینوشت. جبرائیل نازل میشد، نه پیغمبر، نه ملکه فرشته مثلا دیگه، بر حضرت زهرا وارد میشد، مطالبی رو میگفت، تازه اون مطالب رو امیرالمومنین املا میکرد که به عنوان سند بمانه.
جبرئیل هم که پیک
خداوند است، جبرئیل که اصلا بالاترین مقام رو داره دیگه. خب جالب روایت ابوبصیر ما خدمت امام صادق علیه السلام گفت ابن رسول الله ما این حدیث شنیدیم، درست این حدیث که چی؟ که پیامبر اکرم 1000 باب علم بر علی ابن ابی طالب باز کرد که از هر بابیش 1000 باب دیگه باز میشد. درسته؟ حضرت فرمود بله حدیث درسته. گفت ابن رسول الله اون 1000 باب، 1000 باب در تو در تو نزد شما هم هست؟ حضرت فرمود بله نزد ما هست. ابو بصیر گفت آها، پس برای همین هر کی هر سوالی میکنه شما بیدرنگ جواب میدید؟ آقا فهمو نه. گفت نه؟ نه. گفت پس چجوری شما هر کی هر سوال میکنه بیدرنگ جواب میدید؟ گفت به خاطر که نزد ما مصحف مادر ما فاطمه است. ما مصحف مادر ما فاطمه رو داریم که هر چی میپرسن بیدرنگ جواب میدیم از اونجاست. این کاملا نشان از اینه که اون 1000 بابی که از هر بابش 1000 باب باز میشه، تازه علمش چیزی غیر از مصحف از زهر است. خیلی یواش یواش من سعی میکنم بحثو یواش، یعنی رقیق بگم، نمیخوام سختش کنم یا سنگینش کنم. پس یه چیزی نازل شده، اونا رو همه رو امیرالمومنین املا کرده، مجموع اونها شد به نام مصحف فاطمه زهرا سلام الله علیها. مصحف، این مصحف باز برای اونه که اهل علم بگم، این غیر از قصه عرض کنم که حدیث جابره ها، حدیث لوح، حدیث لوح اگر بازش اندار اون اصلا یه چیز دیگه است، اون یه حدیث دیگه است که در به برکت میلاد امام حسین سلام الله علیه حضرت زهرا دادن. جابر میگه من اون لوح رو دیدم و بعد برای امام باقر سلام الله علیه خون. این مصحف فاطمه چیز دیگه است. تو مباحث امامت یه بحثیه که ما میگیم علم امام یه علم ویژه است.
بله،
خاصه. علم خاص.
بله.
یکی از موضوعات در بحث امامت اینه که منابع علم امام چیه؟ یعنی امام این همه علمش رو از کجا آورده؟ منبعش کجاست؟ 7-8 تا منبع برای علم امام تو روایات داریم. وقتی از امام پرسن شما این همه علمتون از کجا میارید؟ آیا وحی میشه؟ حضرت فرمود یه بخشش وحیه، یه بخشش ارث وراثته، یه بخشش نمیدونم عرض کنم که ستون نوره، یه بخشش تحدیثه، یه بخشش چی؟ یکی از مهمترین منابع علم اهل بیت مصحف از زهرا سلام الله علیها. خب این یواش یواش داره بحث مهم میشه که اینقدر این مصحف مهمه که از منابع علم امامه محسوب
میشه. یعنی الان هم
نزده؟ الان هم نزده ولی سلام الله علیه. و خیلی چیزا رو حضرات معصومین ارجام دادن به مصحف مادرشون فاطمه. و رضا اومد گفت که آقا شنیدم فلانی قیام میکنه و فلان میکنه و مثلا اسلام. بعد حضرت فرمود هر چه گشتیم اسامی اینا و اینا که تو گفتی تو مصحف مادر ما فاطمه نیست. خیلی اخبار تو مصحفه، نام شیعیان حضرت تا قیامت تو اینجاست، کی چی میشه، چه اتفاقی میفته، همه اینا هست. از جمله اونهایی که در مصحف از زهرا هست سند امامت همه اهل بیت. بعضی میگن چرا نام ائمه در قرآن نیومده؟
بله.
تو قرآن نیومده به دلایل مختلف، ولی تو مصحف از زهرا اومده. یعنی یکی از مستندات امامت ائمه ما، یکیش ها مصحف از زهرا سلام الله علیه.
بله، دیدیم و شنیدیم و استفاده کردیم. میپردازیم به ویژه برنامه ام الائمه با کارشناسی جناب استاد روستایی عزیز که به مناسبت شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها تقدیم نگاهاتون شده. شخصیت حضرت زهرا از دیدگاه مخالفین رو بررسی کردن، اعتراف مخالفین در خصوص شخصیت والا و جایگاه و منزلت بالای حضرت زهرا سلام الله علیها رو مطرح کردن. عزیزانم در پشت صحنه کلیپی رو آماده کردن از این قسمت از ویژه برنامه ام الائمه، به اتفاق هم ببینیم. برگردیم
ببینید حاکم نیشابور در المصدر جلسه 5 جلد سوم در صفحه شماره 175 روایتی رو نقل میکنه از عایشه که میگه ایشون زمانی که بالاخره حضرت زهرا رو یاد میکرد میگفت که ما رأیت احدن، خیلی مهمه، احدی را ندیدم کان اصدق لهجتن منها، که از حضرت زهرا راستگوتر باشه، الا ان یکون الذی ولدها، مگر پدرش. یعنی بعد از رسول خدا احدی را ندیدم که از حضرت زهرا راستگوتر باشه. خب حاکم نیشابوری میگه هذا حدیثون صحیح علا شرط مسلم، این تمام شروط مسلم رو برای پذیرش یک روایت داره و معتبره، اما خب بالاخره بخاری و مسلم نقلش نکردن. ما در کتاب مجمع الزوائد و منبع الفوائد هیثمی میبینیم در جلد اول صفحه شماره 237 ان عایشه، میگه عایشه در واقع ازش نقل شده که من افضل از فاطمه ندیدم غیر ابیها، نه فقط بحث راستگویی، نه، در تمام صفات افضل از فاطمه ندیدم. قالت و کان بینهما شیء، میگه عرض کنم خدمت شما بین عایشه و عرض کنم خدمت شما حالا بین عایشه و پیامبر یا بین عایشه و حضرت زهرا بالاخره یه اختلافی بود. فقالت یا رسول الله صلها، عایشه خودش به رسول خدا عرض میکنه که یا رسول خدا از فاطمه بپرس، یعنی ایشون رو حکم قرار میده، فانها لا تکذب، ایشون دروغ نمیگه. بعد آقای هیثمی در ادامه میگه، میگه آقا این روایت رو طبرانی در معجم الاوسط نقل کرده، ابو یعلا در مسند خودش نقل کرده، جز اینکه در اون روایت آمده ما کان احدا قط استق، به جای افضل استق آمده که من راستگوتر ندیدم از فاطمه. و بعد هم میگه بر رجال هم رجال و صحیح، راویان این دو کتاب که آمدن این روایت رو نقل کردن راویان صحیح بخاری و مسلم. آقای ابن سیفور در کتاب بلاغات النساء نقل میکنه در صفحه 22 اصل سند روایت شروع میشه، بعد میاد در صفحه 23 مطالبی بین حضرت زهرا سلام الله علیها و ابوبکر رد و بدل میشه. در چه باره ایست؟ در باره همین قصب حق حضرت زهرا است که آقای ابوبکر میاد بالاخره فدک رو به حضرت زهرا نمیده و میگه و اما فدک و ما جعل لک ابوک، فدک رو پدرت برای تو قرار نداده، فان منعت که، اگر من این رو منع کرده باشم از تو، فانا ظالم، من ظالم هستم. و اما المیراث، یعنی میگه بالاخره پس هدیه نیست، ارثت هم نیست. چرا نیست؟ فقط تعلمین، تو میدانی که پیامبر فرمود لا نورس، ما ارث بجا، ما لا نورس یعنی همه انبیا میخورد، ما ارث بجا نمیذاریم و هرچی باشه صدقه است. از زهرا سلام الله علیها سریع فرمودن که ان الله یقول ان نبی من انبیائه، تو داری میگی لا نورس، ما ارث بشه نمیذاریم، خداوند از طرف یکی از انبیاش فهمده یرسونی و یرسون من آل یعقوب، ماجرای از زکریا که جالب اینجاست، آقا اسماعیلی قرنها بعد علمای اهل سنت امثال ابن عطیه و دیگران گفتن آقا بنابر اشهر اقوال، مشهورترین اقوال، ارث از زکریا ارث مالیه، یعنی فقط اونجا از زهرا ادعا نفرمودن، او آقا هم انکار بخواد بکنه، قرنها بعد هم علمای اهل سنت به این در واقع صحه گذاشتن که ارث مالی بوده. خب بعد اینجا ببینید یرسون و قال و ورث سلیمان داوود، دوباره یه آیه دیگه، فهاذانه تبیان، اینها تو روشن میکنه قصه رو، و قد علمت ان النبوه لا تورث، تو خودت میدانی ابوبکر که نبوت به ارث نمیرسه، و انما یورث ما دونها، و اون چیزی که به ارث میرسه چیز پایین تر از نبوته، نبوت که ارثی نیست که، آقا خداوند بر اساس لیاقت افراد ارث میده، فمالی امنع ارث و ابی، پس چی برای من پیش آمده که من شده ام از ارث پدرم؟ اعنزل الله فی الکتاب الا فاطمه بنت محمد، آیا خداوند در قرآن آورده که مثلا همه ارث میبرن الا فاطمه سلام الله علیه دختر رسول خدا؟ فتدلنی علیه فاقنع به، خب اگه آیهی اومده منو راهنمایی کن تا من قانع بشم. فقال یا بنت رسول الله، این شاید زلان اینجاست، فقال یا بنت رسول الله انت عین الحجه و منطق الرساله. شما عین حجتی، خود حجت و برهانی، خود دلیلی و منطق الرساله. گفتار تو گفتار رسالت است. ولا یدلا به جوابک ولا ادفعک عن ثوابک. جوابی من برای تو ندارم. حالا نقل ها متفاوته، بعضی وقتا تو بعضی نقل های مقداری تعابیر بیشتری هم وجود داره، جوابی نیست برای شما. اما من تو رو نمیخوام از حرف درست نفع بکنم، این ابوالحسن بین من و توه، ولیکن حالا ابوالحسن بین و بینک. بعد خب الذی اخبرنی به ما تفقد، ابوالحسن گفته به من خبر داده اون چیزی که تو از دست دادی و بالاخره فدا، یعنی اون گفته مثلا این حق تو نیست، در حالی که خب این ماجرا کذب. خود امیرالمومنین تا زمان خلافت عمر هم به دنبال مسئله فدک بود. روایتی در کتاب معجم الاوسط آقای طبرانی آمده در جلد چهارم صفحه 242.
بله
این روایت هم جالبه، جناب اسماعیل از جناب عایشه است. اینجا ببینید، میگه ما رأیت احدا من خلق الله اشبه به رسول الله دینن. احدی از خلق الله رو ندیدم که به لحاظ در واقع تقید به تعالیم دینی شبیه تر به رسول خدا باشه از فاطمه زهرا. احدی رو ندیدم، ولا جلستن ولا مشیتن من فاطمه، از نظر نشست و برخاست و راه و روش و همه چی. بعد ادامه میده، میگه و کانت اذا دخل علیها رسول الله، میگه از زهرا وقتی رسول خدا بر او وارد میشد، رحبت بهی، به استقبال ایشون برمیخواستن، یعنی با شوق و اینها بلند میشدن، و قامت من مجلسها، از جای خودشون بلند میشدن، و قبلت میبوسیدن یده و دست رسول خدا رو، و اجلسته فی مجلسها،
دست زهرا رو،
نه اینجا حضرت زهرا این کارو میکردن. خب حضرت زهرا دست پیامبر رو میبوسیدن و در جای خودشون میشوندن. بعد ادامه میده و کانت اذا دخلت علی رسول الله. حالا این بر زمانی که حضرت زهرا هم بر رسول خدا وارد میشدن، رحب بها، رسول خدا همونجوری با شوق اشتیاق با شتاب به استقبالش میدن، و قام الیها و قبل یدها و اجلسها فی مجلسه. حضرت رسول هم بلند میشدن، دست از زهرا میبوسن و اجلسها فی مجلسه.
خیلی ممنون و متشکرم از اینکه کماکان چشم دوختید به این قاب و دارید برنامه خودتون و شبکه خودتون رو دنبال میکنید. ویژه برنامه ام الائمه قسمت دیگری از این ویژه برنامه رو قرار هستش بررسی کنیم با کارشناسی جناب آیت الله دکتر حسینی قزوینی که به نقش اجتماعی حضرت زهرا سلام الله علیها پرداختن. عدالت اجتماعی در سخنان حضرت زهرا سلام الله علیها رو مطرح کردن و همچنین دعای حضرت زهرا سلام الله علیها در حق گناهکاران امت که کلیپی در این زمینه حاضر هستش، به اتفاق هم ببینیم برگردیم.
یک عبارتی را نقل می کند اسماء بنت عمیس، میگه دیدم صدیقه طاهر آخرین لحظات زندگیش دستش بلند کرد، دعا کرد، عرض داشت اللهم اینی اسألک به حق المصطفی و شوقه الهی، خدایا تو را سوگند می دهم به حق محمد مصطفی و اشتیاق او به دیدار من، یعنی رسول اکرم شوق دیدار زهرا را دارد، و به علی المرتضی و حزنه علی، خدایا تو را قسم می دهم به آبروی همسرم علی و اندوهی که در مصیبت من متحمل میشه، و بالحسن المجتبا و بکائه علی، خدایا تو را قسم میدهم به فرزندم امام مجتبا و اشکی که در مصیبت من خواهد ریخت. ولی به حسین میرسه عبارت عوض میشه، و بالحسین شهید و کعابته علی، خدایا به حق حسینم قسم میدهم و اون افسردگی که بعد از من این تعبیر رو نه در رابطه با حضرت امیر دارد، نه نسبت به امام حسن دارد، نه به دختراش دارد، خدایا تو را قسم میدهم با آب روی حسینم و افسردگی که بعد از من خواهد گرفت. و بناتی الفاطمه یاد و تحسرن علی، خدایا به حق دخترانم و حسرتی که بعد از من به من میخورن. تغفر للاساد من امت محمد، خدایا و علی، حسن، حسین دخترانم قسم میدم. به گناهکاران امت پیغمبر خدایا رحم کن و اونها را مورد بخشش قرار بده. و تدخلهم الجنه، اینها را وارد بهش کن. انک اکرم المسئولین و ارحم الراحمین، تو بهترین درخواست کننده و مهربانترین مهربان ها هستی.
دیدیم و شنیدیم و استفاده کردیم از کلام و فرمایش های مفید و ارزشمند جناب استاد آیت الله دکتر حسینی قزوینی. اما نوبت به آن رسیده که بپردازیم به برنامه راه روشن با کارشناسی جناب استاد ابوالقاسمی، که پرداختن به دیدگاه های مطرح شده از سوی آقای اکبر نژاد، نقد کردن دیدگاه آقای اکبر نژاد رو. مسائلی در خصوص حکومت اسلامی مطرح کرده بودند که جناب استاد ابوالقاسمی نقد و بررسی نمودند و در خصوصش صحبت کردند. کلیپی در این زمینه از برنامه راه روشن توسط همکاران عزیزم حاضر هست. بریم ببینیم، برگردیم، تازه نفس در خدمتون هستم.
ما در مورد نماز جماعت نگاه کنید، تو نماز جماعت ما داریم که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود سلم الیهود و النصارا، به یهود و نصارا سلام بدید. خب تو مدینه رفت آمد داشته. ولا تسلموا على یهود امتی، اما به یهود امت من سلام ندید. قیل یا رسول الله و من یهود امتی، اینا کیان؟ فرمودن که الذین یستمون الاذان و الاقامه ولم یحضروا الجماعه، اما به اذان اقامه رو میشنن تو نماز جماعت شرکت. الان شما همین کارو پیامبر رو بکنید، سلام ندید. اینا که نماز جماعت نمیاد سلام ندید. اون زمان اینا اقلیت بودن و منافقین بودن عمدتاً، چون اصل نماز مال پیغمبر بود، یه اول زیه مسجد بود. اینا وقتی نمی آمدن یعنی میخواستن یه جور دهنکجی بکنن. از این که تو بعضی روایات اصلا استفاده حتی وجوب صلوات فرستادن میشه، یا حتی تشویق زیادی به بلند فرستادن صلوات، میگه نفاق از دل بیرون میکنه. مال همینه، یه منافقی یا اسم پیغمبر میشیدن یا رو لجشون صلوات میفرستن یا آروم میفرستادن. تو این تجلیل پیامبره دیگه، مثل اینکه مجبوری آدم یه مزمه. ولی برای همین میگه اگه بلند بفرستی نفاق از دلتون بیرون میره. اینا عمدتا اونها یه اقلیتی بودن که در نماز جماعت شرکت نمی‌کردن. وگر نون حکایت شنیدید، یه پیرمردی که نابینا بود اومد پیش پیغمبر گفت من دوست دارم بیام نماز جماعت، ولی خب سختمه نمیتونم بیام. پیامبر فرمود یه تناب بکش از خونت، به راه نزدیک بوده خونشون، تناب بکش، بعد اون تناب بگیر بیا و بعد برو. یعنی اینقدر مردم می اومدن تو این وضعیت، یه اقلیتی هم بودن. حالا به اون اقلیت اگر اون اکثریت سلام ندن چی میشه؟ خیلی زندگی براشون سخت میشه. اما الان من و شما الان به اونا که نماز جماعت نمیان، نماز جمعه نمیان سلام ندیم، اونا منزوی میشن یا ما منزوی میشیم؟ یا اونها می اونا ببینی الان یه جریانهای رقیبی هست که اتفاقا تشنه اون جوونه. یه بیاسم من آخوند اگه به او سلام ندم یا جواب سلامشو ندم، جذب جریان مقابل میشه چون او اکثریته. برای همین من باید مثل پیامبر مدنی مکی رفتار کنم که حتی اگه بت پرستم باشه باید آغوشم رو به روی او باز کنم، چون اینجا جایی نیست که تشر من او رو تربیت کنه، اینجا آغوش من و محبت من او رو تربیت میکنه. موضع گیری من دائر مدار وضعیته. هدف چیه؟ هدف اینه که این تربیت بشه. هدف دقیق دلی نیست که، هدف تربیته. این با چی تربیت بشه؟ به حسب شرایطی که پیامبر در مکه است، با آغوش بازه که میتونه این بت پرست از جلوی بت جمع کنه. اما در مدینه اینجوری نیست. در مدینه پیامبر میتونه با یه سلام ندادن او رو تربیت کنه. الان مثلا فرض کنید ما اومدیم، یه زمانی بود توی ایران بعد حجاب یا بی حجاب بسیار کم بود. پس به یه خانمی بی حجاب می اومد بیرون، مردم بهش نگاه نمی کردن، یه حالت با یه حالت مثلا نگاه بدی داشتن بهش. این خیلی تحت فشار روانی بود. دو نفر تو فامیل بهش تشر می زدن، فامیل تحویلش نمی گرفتن، خود رو جمع جور می کرد. درست؟ اما الان چطوریه؟ الان شما مثلا به این خانومی که بعد حجاب هست اخم و تخم بکنید، او هدایت میشه؟ یا او اتفاقا بیشتر میره به سمت جریانهای مخالف؟ ببینید به اینا باید فکر کنیم. ما اصلا بعضی وقتا ملتفت نیستیم. ممکنه شما حکومتتون هم اسلامی باشه، این عنوانها مهم نیستن، ولی در بین ملت الان فضا اینجوری نیست. شما مثال مثلا حاکمیتیشو بزنم، یه خانم شطرنجباز ایرانی توی مسابقات سرلخت اومد، چی شد؟ این از طرف اون نهاد مربوطه اصلا از مسابقات حذف شد، سال بعد با پرچم فرانسه رفت مسابقه. یعنی ببینید دیگه دوره ای نیست، عصر مدرن اینجوریه. شما مثلا فرض کنید یه بازیگر رو محروم میکنی، پا میشه میره اون طرف بازیگر میشه توی مثلا اروپا، توی آمریکا، توی کشور دیگه، یا تبدیل میشه به یک عنصر فعال علیه کشورت. یعنی شرایط اینجوری فرق کرد، یعنی عنوان ها گولمون نزنه، واقعیت ها رو ببینیم. ما پیامبر مکی هستیم یا پیامبر مدنی؟ ما با محبت کردن میتونیم تأثیر گذار باشیم، اونها رو به سمت خدا بکشونیم، یا با تشر زدن؟ اینا چیزایی هستند که شرایط تعیین میکنن، نسخه واحد وجود نداره.
خب آجا، ایشون اصلا یه شیوه جالبی هم که داره تو هم بحث مقالطه. یکی از مقالطه هایی که من با حالا از قبل هم که ندیدم به ذهنم اومد این بود که خب میگه بله باید در مورد اینا فکر کنیم. خب شیوه چی میشه؟ راه یه مش سوال مطرح میکنه بی جواب. در خدمت شما باشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا سوال اصلی راجع به اون سلم و علی یهود و نصارا و لا تسلم و علی یهود و امتی که کسا که نماز جماعت نمیان، نماز جماعت مستحب یا واجب؟
خب مسلمان در وقت اکثر اوقات مستحب.
خب اون وقت ما فرض کنیم اصلا به نماز جماعت امر نکردیم، خلالی به شهر پیش میاد؟
ظاهرا نه.
اما اگه یه واجبی ترک بشه، شما داری یک مسئله مستحب رو با یک واجب میسنی، این اشتباه اول در قیاس شما. نکته دوم، در باب اعمال وقتی واجب شد، چه بر شخص چه بر حکومت، این فرقی نمیکنه. حالا فرض کنیم مثلا حکومتی هم نباشه، الان یه کار حرامی باشه، بی حجابی حرامه، درسته؟
بله.
نماز تراوی حرام بود
به جماعتش، بله.
همینطوری ولش کنیم یا تا نهایت جای ممکن ما باید تلاشمون رو بکنیم، بعد اگر نشد احتمال یک گسست اجتماعی جدی بود، تا اون موقع باید صبر کنیم، بعدن اگر پیش اومد رهاش بکنیم. کدومشه؟ واسه نماز تراوی، تازه بی حجابی که نماد خروج از اسلامه،
درسته؟
اگرش این خارج از اسلام نمیشن، اما کارشون نماد بیدینیست.
بله دیگه.
تراوی نماز دینداری هم حساب میشه تازه. یعنی اون متدینان گفتن ما تراوی میخونیم. نگاه کنید شما، برای تراویحی که نماد دینداری به حساب می آمد، ائمه چقدر فشار آوردن. امیر المؤمنان حسین و فرستاد برخورد کرد، قبول نکردن، با شلاق زدنشون، باز قبول نکردن، وا سنت عمرا گفتن. خود آقا میگه امیر المؤمنان کلن چند تا یاور بیشتر نداشت. خب وقتی چند تا یاور بیشتر نداشت، میخواد چیکار کنه تو اونجا؟ حضرت علی که کلن مثلا 40 تا یا 60 تا یاور شیعه اثناعشری داشته، شما میخواید مقایسه کنید با حکومتی که مثلا 10 میلیون، 20 میلیون، 30 میلیون، 40 میلیون پایکار داره؟ سن قابل مقایسه است؟ این چه قیاسی شما انجام میدید؟ پس نکته اول مقایسه امر مستحب با یه واجب بود. نکته دوم، همون هم که باید ترک بشه، شما نمیگید اول چه مراحلی باید طی بشه، بعدن چی بشه؟ ترک بشه.
جدید، بله.
سوم، گفتن الان ما منزوی میشیم یا اونها. آقا حضرت علی با اون برخور که در مورد تراویح داشت، حضرت علی منزوی شد یا اونها؟ اصلا معاویه دنبال جذب اونها بود. الان حضرت شلاق زد برای تراویح فشار آورد، کی منزوی شد اینجا؟
دقیقاً همون که این آقا میگه دیگه. خب
وظیفه شرعیمونه، وقتی وظیفه شرعی است نمیشه ولش کرد، حالا شما منزوی بشن. یک مثال های خیلی روشنی هست. زمان امیر مؤمنان یه شخصی به نام نجاشی، شاعر سرشناس، طبعا. که شعرا معروفترین سلبریتی های اون دوران بودن،
بله.
هر قبیله عشقش و افتخار شاعرش بوده. نجاشی تو لشکر حضرت علی، شاعر مدافع حضرت علی، شراب خورد. حضرت گفتن شلاقش بزنید. آه این نجاشیه، این همه طرفدار داره،
شعر برش هم میریزه،
شلاقش بزنید. حد الهی در مورد شراب مشخصه. آقا شلاق بزنید، میره طرف معاویه، بره. من چون اینجا گسست اجتماعی پیش نیامده، هنوز میتوانم جامعه رو کنترل کنم، لذا شلاقش بزنید، مهم نیست. شلاقش هم زدن و ملحق به معاویه شد. خیلی از کسایی که میرفتم شه معاویه، عبارتشون اینه، معاویه بهش گفت هل حربت من ظلم علی ابن ابی طالب، از ظلم علی فرار کردی؟ گفت لا والله بل حربت من عدله، از عدل علی فرار کردی.
خیلی جالب.
علی اگه عدالت داشته باشی اینجا تو حالت گرفته میشه ها. اونا اینا میام شه معاویه، معاویه چند برابرم بهشون میده. خب بده، من وقتی مبنام اجرای عدالته باید اجرا بکنم، مگر اینکه به یه حدی برسه که قابل اصلاح نباشه. که خودشون هم یه جایی رسید گفتن من الان از این به بعد دیگه نمیتونم، الان نمیتونم فلان قبیله‌ای که به بردگی گرفته شدن برگردنم آزادشون بکنم. آقا زندگیش کلن از بین رفته، طرف برده شده، یه قبیلن میگه من نمیتونم آزادشون بکنم، چون آزاد کردن اونها همان و گسست اجتماعی
همان.
اما تا جایی که جا داشته باشه من جلو میبرم.
بله.
حتی شلاق هم حاضرم بزنن. آقا جان اینا مسلمات تاریخی و روایی ماست، اینا رو شما حذف نکن، بیا بگو اصل تنش زدائی داشته حضرت. نه خیر، حضرت خیلی جا با رفتاراش تنش زایی هم کرده، چون این رفتارها پافشاری بر اصولش بوده. این اصل تنش زدائی شما، این اصول رو ول کنیم، اصلا اصول برای ما مهم نیست. و حالان که اهل بیت علیهم السلام اصلا این روش و مبنای شما رو قبول ندارند، بلکه قطعا در تقابل با این روش شما رفتار کردند.
سپاسگزارم بابت همراهی شما عزیزان و ارجمندان. برنامه بعدی برنامه فرهنگ دینداری هست با کارشناسی جناب استاد رضایی، که داستان جالبی رو از جعفر پلنگ خادم امام رضا علیه السلام روایت کردن. به اتفاق هم میریم میبینیم، استفاده میکنیم، برگردیم در خدمت شما خواهم.
یکی از خدام محترم حرم حضرت رضا علیه السلام نقل می‌کردن، خیلی برام جذاب بود این نکته، که جزء مسئولین حرم بودند و شاید الان هم هستند. می‌فهمیدن که ما توی بخشی بودیم، حالا بخش امداد، که خب مسئولیت‌های متعددی داشتیم. از جمله مسئولیت‌ها این بود که گاهی مواقع تو مهمانسرای حضرت که غذا اضافه می اومد، با ما هماهنگ می کردن که ما بریم در مناطق محروم مشهد توزیع کنیم. و به خاطر همین هم من یک نقشه مشهد و حومه رو داشتم، جاهایی که مد نظرمون بود که اینها جاهای کم برخوردارن و غذا پیش می اومد، مثلا 100 تا 50 تا 200 تا 300 تا قضا اضافه می اومد، ما می گرفتیم می رفتیم توضیح می کردیم چون مناطق. یه روز پنجشنبه‌ای به ما زنگ زدن، گفتن که 300 تا قضا اضافه اومده. گفتم خب باشه، تیم و چیدیم ماشین هماهنگ شد که قضا رو بریزیم توی ماشین رو برداریم ببریم، خب خیلی بسته‌بندی شده، ببریم تقدیم بکنیم. به خاطر همین زنگ زدم به یکی از اون مسجدهای اون منطقه، به خادمش که شماره رو داشتیم، گفتم از حرمیم ایشالله میخواییم بیاییم، قضا نکته ای مطلبی ملاحظه ای داری میاییم تو مسجد میخواییم توضیح کنیم، چون ما مسجد رو پایگاه همیشه قرار میدیم. گفت نه تشریف بیارید، قدمتون رو چش، خیلی خوشحال شدیم، دستتون درد نکنه، خداحافظی کردیم و را افتادیم. میگه را افتادیم، همین را افتادیم، رسیدیم دیدیم دم مسجد شاید حدود 1000 نفر جمعیت باشد. واقعا اینا کجا متوجه شدن؟ ما اعلامی نکردیم. خب حتما از این جناب خادمه دیگه.
بله.
اومد و گفتیم حاجی چیکار کردی شما؟ کاری که گفتم من کاری نکردم، من فقط پشت بلنگو اعلام کردم که قضا دارن میارن، قضا حضرت دارن میارن، مردم جمع شد. همین بحث خوب دیگه آقا معلم باید چی کار بود. جمعیت هم بود، حالا نمیتونستیم در ماشین رو باز کنیم به یکی بدیم به یکی ندیم، قاعدتا مشکلاتی پدید میمد. انقدر این فضا، حالا بعضی هم که دیدید دست به تیکه انداختنشون خوبه، تیکای متعدد هم به ما مینداختند و اینها، میگه ما تصمیم گرفتیم اصلا بریم از اینجا، آقا ماشین سوار شیم بریم، آقا میریم به مسجد دیگه. اینجا به دعوا و به حالا مشکلاتی که پدید میاد نمیارزه. میگه اومدم برم دیدم یه دختر خانومی سینه یه دیوار اون طرف وایساده با یه ظرف غذا که اومده مثلا این ظرف پر بشه. میگه انگار اصلا دنیا رو سر من خراب شده، من با این حس و حال بنده خدا اومده. میگه به خود امام رضا متوسل شدم. امام رضا خودت نمیدونم، خودت ما نمیدونیم چی کار باید بکنیم، به ذهن ما بنداز و چی کار بکنیم. یه همجوری به امام رضا بیان کردم، من یه لحظه به ذهنم خطور کرد، به این خادم گفتم آقا گندلات اینجا کیه؟ توی محل اون کسی که بزن بهادره و لوتی صفته و از این بالا تیپا و از این. گفت جعفر پلنگ. جعفر پلنگ چیه؟
بله.
گفت پسرش اینجاست، بیا ببینم بچه. بچه رو آورد و گفت بابات کجاست؟ گفت نمیدونم. گفت یه زنگ بزن به بابات. گفت پاشه زنگ زد و گفت آره گوشی رو گرفت صحبت کرد، داره خادمای امام رضا اومدن با تو کار دارن. گفت همین الان میام، صبر کنید میام. و 20 دقیقه طول کشید و ما با این مردم و ماشین قضا و اینا خلاصه دیدیم یه آقای اومد و خلاصه با یه دون از این موتورهای آپاچی و شلوار شیش جیب و ظاهره بالاخره این چنینی. گفت بله. گفتم ما اومدیم اینجا غذا توضیح کنیم، این جمعیت این تعداد غذا نداریم، یه نظمی خودت بهش بده. و باشه. اومد بین مردم گفت همه برید سینه دیوار. گفت همه جمعیت رفت سینه دیوار. بعضی مواقع این کارو باید داد دسته یه نفری که همه رفتن سینه دیوار. خانوما این طرف، خانوما بیاین، خانوما اومدن. بچه تو بزرگ شدی برو طرف زنا. قشنگ جدا سازی کرد اینا. میگه من به رفقا گفتم، گفتم ماشینو بدید دستش، اصلا دیگه نرید تو، ماشینو بده دستش اصلا ما بیایم کنار. میگفت این تا من این حرفو زدم یه نگاه با تعجبی به من کرد، شروع کرد غذاها رو بین اینها یه غذا می گفت داداشت گرفته برو، تو داداشت گرفته، تو همسرت گرفت دیگه بستتونه، نفر غذا کمه یکی. میگفت این 300 تا رو بین این جمعیت زیاد کاملا عادلانه تقسیم کرد، 4 تا غذا هم اضافه اومد. من 4 تا غذا رو گذاشتم رو هم، گفتم این خدمت شما، دست شما هم درد نکنه، زحمت کشید. گفت میشه شمارت داشته باشم؟ رفقا که دیده بودن این ظاهر رو یه مقدار به من اشاره کردن که نه بابا شماره نده. گفتم آره شماره هم خدمت شما. شماره رو دادیم و ما اومدیم خوشحال و خندان که الحمدلله به نحو احسن برگزار شد. میگه آمدیم جمعه گذشت، شنبه دیدم که این آقا اومد دفتر من، زنگ زد و دنبال من و منو پیدا کرد.
بله.
اومد نشست، خیلی خوشحال شدم از اینکه بالاخره یک کاری کرده بود دیروز. گفتش که منم خادمم. گفتم اه خادم؟ گفت نه مثل خادمای شما، ما بالاخره یه خلافی کردیم حبسش هم کشیدیم، شما از اینا رو مثل جوره ما رو خادم اینجا قبول نمی کن. ولی من خادم امام رضا، من پنجشنبه به پنجشنبه میام، مهرایی که رو دیوار رو ستون هست اینا رو برمیدارم زن رو جامعاری آشقالی اگه یه جا ببینم جن. میام به عشق امام رضا خدمت، هر یه سوالی ازم داره یه نکته میام اینجا واقعا خدمت امام رضا کنم. یکی از بستگان گفته بود میتونی اگه داری میری حرم ببین میتونی یه غذایی برامو بگیری. من به یکی از خادما رفتم جلوی مهمون سرا، گفتم که آقا یه غذا. گفت غذا نه آقا، فیش تهیه کن. زد یه جوری تو پر ما. حالا اون بندگان خدا من قدر مراجعه دارن. میگفت من رفتم پیش یه خادم بغلیش، بذار به این بگم. تا اومدم خب ظاهر ما هم غلط انداز بود دیگه، تا اومدم بگم این خادم به اون خادمه رسون که مراقب باش جیبای مردمو نزنه. گفت تا اینو من متوجه شدم اومدم به سمت این خادمو گفتم چرا تهمت میزنی؟ تو این خادم امام رضا نیستی؟ تو خجالت نمیکشی؟ خواستم بزنمش دیگه، خودم رو کنترل کردم از امام رضا و حرمت امام رضا و گفتم تو تهمت زدی به من. و من راه افتادم تا پیش موتورم گریه کردم، گفتم امام رضا منم دیگه حرمت نمیام با این خادمات، اینا خادمه اینجوری حرف میزنن. ما یه قضا خواستیم دیگه، نمیدی نده، تهمت برای چی میزنی؟ میگه تا رسیدم کنار موتورم گوشیم زنگ زد، گفت بابا کجایی؟ گفتم بیرونم. بگو. گفت خادم های امام رضا اومدن اینجا کارت دارن. من اولش احساس کردم با دوربینی چیزی دیدن میخوان منو بگیرن یه کاری با... هرچی... بعد که گفت محلن دیدم نه قصه یه چیز دیگه است. سری با موتورم آمدم، تو که رسیدم بهت گفتی اینجا رو منظم کن، منظم کرد، گفتی ماشین رو بسپرید بهش، دیدم امام رضا خیلی آواز. من رفته بودم برای یه قضا، یه ماشین قضا دادن دستم. بعد که من یه قضا میخواستم رفته بودم حرم بگیرم، امام رضا 4 قضا
اوورد تو محل
به من داد. اومدم بهت بگم آقای خادم امام رضا خیلی مرده، امام رضا خیلی میفهمه، امام رضا خیلی میدونه، امام رضا خیلی چیزا رو میبینه.
بله عزیزان، برنامه بعدی که قرار هستش بهش بپردازیم برنامه روشنای احکام هستش. خب الحمدلله و المنه همکاران و بنده تلاش میکنن همواره برای شما بهترین ها رو تقدیم نگاه شما عزیزان بکنن و در کنداکتور برنامه های شبکه جهانی حضرت ولیعصر بگنجانن. برنامه پاسخگویی به سوالات شرعی و فقهی هم تحت عنوان روشنای احکام تقدیم نگاهتون میشه با کارشناسی جناب استاد وحید پور. در این قسمت حکم ازدواج با اهل سنت، حکم ازدواج با بی‌نماز، حکم شکستن قفل نرم افزارهای خارجی، حکم کشتن حیوانات موذی و قانون کپی رایت مطرح شده که کلیپی در این زمینه میبینیم و برمیگردیم.
سلام عرض دارم خدمت شما. در این چند سال اخیر یک سری مجموعه هایی در فضای اینترنت هستند که در زمینه تدریس مجازی و آنلاین فعالیت میکنن و یک سری از اساتید برتر و عالی رتبه کنکوری کشور توی این مجموعه ها دارن فعالیت میکنن و ویدیوهای آموزشی و بسته‌های آموزشی خودشون رو در قبال یک هزینه و اشتراکی از مخاطب دریافت میکنن و براشون قرار میدن اونها رو. حالا یک سری صفحات مجازی هستن که میان و این محتواها و این دوره ها رو خودشون دریافت میکنن و به صورت رایگان در صفحات مجازی خودشون قرار میدن، در صورتی که اگر شما بخواید از همین مجموعه های آموزشی این دوره ها رو تهیه بکنید بایستی در قبالش پول پرداخت بکنید، ولی این صفحات اومدن و این رو به صورت رایگان در اختیار عموم قرار دادن. آیا جایزه که فرد بره و از این محتواهای رایگان استفاده بکنه؟ اگر خود فرد راضی نباشه، یعنی خودمون استاد راضی نباشه که اینها مخاطبین بیان به صورت رایگان از این بسته ها و ویدیوهای آموزشی استفاده بکنن، آیا جایزه که فرد از این استفاده بکنه؟ همچنین اجازه ای رو داره یا نه؟ تشکر از برنامه خوبی.
خب آنجا بفهمید قانون کپی رایت در واقع حقوق من
پای 3 نفر در میانه، یکی پدید آورنده اثره، یکی اون کسی که اون رو برمی‌داره منتشر میکنه، یکی هم اون کسی که میخواد استفاده کنه. اون کسی که منتشر میکنه که قطعا کار عرضم شد غیر شرعی میکنه. چرا؟ اون خودش میدونه که پدید آورنده اثر خلاصه این رو به اشتراک میگذاره و پولی شرط استفادهش اینه که هزینه پرداخت کنه و شما به چه اجازه اینو برمیدارید رایگان میذارید دیگران استفاده میکنن؟ یعنی شما میشید واسطه استفاده رایگان دیگران که خلافه. بنابراین اون که نباید این کار بکنیم، معلومه این جایز نیست. اما افرادی که میخوان استفاده کنه، اینا دو تا حالت داره. اینا یه وقتی میدانند که اصل پدیدآورنده اون خلاصه حالا بسته آموزشی به اصطلاح که تهیه کرده گذاشته رایگان نبوده، اینو میدونن، میدونن که هزینه داشته، پولی بوده، اینا نباید استفاده کنن چون حتما اون شخص راضی نیست، حتما اون بسته آموزشی گذاشته پولشو مردم بدن. شما اگه بنافشه همه برن مجانی، خب پس سهمات اون چی میشه؟ برای این شخصی که میداند حتما جایز نیست. اما ممکنه، فرض اینه که یه وقتی که شما میری فرض کن سر میزنید می بسته آموزشی، مثلا کمک آموزشی استفاده میخواد بکنید، خودتونم نمیدونید واقعا اون پدیدآورنده شرط کرده، معلوم نیست، شاید هم رایگان گذاشته شرط کرده بوده، پولی بوده، اشتراک بوده و استفاده کردید. اینجا این بحث، این برای این مهمه، سوال برای این شخص است که این کار رو انجام بده یا نه. اینجا باز آقایون میگن که باید تصرف در مال غیر در صورتی که شما شک دارید که آیا شخص راضی است یا راضی نیست. ایشون شک داره دیگه، نهایتش اینه. اون آقای واسطه که شک نداره، اون میدونه که صاحبش راضی نیست. این استفاده کننده ممکنه شک داشته باشه. در این صورت هم که شک داره، بدون رضایت صاحب اون عرض می شود که کار اجازه استفاده از این چیز رو نداره.
خیلی ممنون و متشکرم. حالا استاد فرقی نمی کنه که اینها چی باشه. گاهی حالا اینشون اشاره کردن به در واقع برنامه‌های علمی، گاهی فیلم هست، سریال هست،
فرق نمی کنه. در هر صورت چیزی که هزینه شده برای یک کسی، خرج کرده، اون رو گذاشته و اثر، این مهمه، اثر متعلق به خود اوست، اثر متعلق به خود او بوده و گذاشته، این صاحب یک عرض می شود که فکر است، صاحب یک اثر است، صاحب یک فیلم، حالا هرچی که اینا رو شونگی مالکیت معنوی نیاز به اجازه و اذن داره.
حالا یه وقتی هم یه طرف میره این رو میخره، یه پولی واقعا میده، تهیه میکنه، آیا میتونه این رو در اختیار دیگران قرار بده، حالا چه برای دیدن چه برای کپی کردن؟
تابع رضایت اون شخص. اگر اون گفته شما خریدی، بعضیشون اینجوری داره میگه که اگه خریدی فقط برای اعضای خانواده خودت، اشکال نداره، در اختیار دیگران نگذار، باید به این شرط عمل بکنه.
خب اینا رو کجا میشه فهمید؟ اینا یه طرف یه فیلمی ساخته یا یه چیزی، خب نمیشه آدم بعضی سخته.
بعضی از وقتا نشانه هاش هست، مثلا فیلم هزینه خیلی سنگینی داره. این که من بیارم بعد بدم به 10 تا 20 تا 50 تا، چون این دیگه ایستایی که نداره که، به یه نفر دو نفر چند، شما میگه نه دیگه، به دیگران که اشکال نداره که، به چند نفر. قاعدتا نمیشه همچین کاری رو شما انجام بدید، این نیاز به اذن و اجازه داره.
حالا اگه این سایت معتبر، یک کانال معتبر این کار رو کرده گذاشته، این کفایت نمی کنه؟
یعنی سایت از اونجا گرفته اونو گذاشته به صورت مجانی گذاشته. اگر انسان اطمینان بهش داشته باشه یه حرفی، ولی حالا معتبر بودن سایت یعنی چی؟
معروف، مشهوره، نمیتونه مثلا خلاف قانون عمل بکنه.
اطمینان اگر بیاره اشکال نداره. یعنی آدم مطمئن میشه که نباید، این دیگه نمیشه که. به قول شما این که دیگه نمیتونه خلاف قانون عمل بکنه. این پس فردا دستش رو میشه، ممکنه آبروش بره، نمی کنن این کار رو، حتما مجاز بوده. اگر انسان اطمینان داشته باشه بله اشکال نداره.
نهایت تقدیر و تشکر خودم رو تقدیم شما عزیزان میکنم که تا این لحظات چشم دوختید به این قاب جهانی و دارید نیم نگاه رو تماشا و مشاهده میکنید. نوبتی هم که باشه، نوبت صحبتهای زیبای شما عزیزان با ما هست. یادتون نره که 3015-15-15 پل ارتباطی میان ما و شما هستش. هر گونه سوال، پیشنهاد، انتقاد و نظری داشتید، حتما از این طریق با ما در میون بگذارید و مطمئن باشید که ما پیام‌های شما عزیزان رو میخوانیم و با جون و دل استقبال میکنیم و ترتیب اثر میدیم حتما. اما اجازه بدیم بپردازم به پیامک ها. چند تا پیامک براتون بخونم. شماره 0914، انتهای شماره هم 75-76، برای ما ارسال کردن که با سلام، سلام علیکم و رحمت الله، از تبریز خدمتتان پیام میدهم. به خاطر پا پارازیت مجبور شدم برنامه نیم نگاه را از بالای کوه نگاه کنم. سر تعظیم فرود میاریم، دست ادب به سینه میگذاریم در برابر شما بینندگان مقید و معتقد برنامه های شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف. همچنین برنامه نیم نگاه از تبریز پیام داده بودیم. یا شاسین، دستبوس شما هستیم. خواهش میکنم بنده و همکارانم رو که زحمت میکشن برای پخش این برنامه از دعای خیر خودتون محروم و فراموش نفرمایید و این رو بدونید که هر جای جهان هستید و چشم میدوزید به این قاب جهانی و این برنامه ها رو تماشا و مشاهده میکنید، باعث افتخار و قوت قلب بنده و همکارانم هستید. خدا خیرتون بده. التماس دعا داریم. آقای مهدی زمانی ارسال کردن که با سلام، ای کاش ما هم در ثواب شما شریک بودیم. میتونید شریک بشید به طرق مختلف، میتونید این کلیپ ها، این ویدیوهایی که منتشر میشه و در جهت نشر معارف اهل بیت، معارف قرآن کریم هستش، رو با دیگران به اشتراک بگذارید. از طریق کانال ما در ایتا میتونید اینها رو نشر بدید و شما هم شریک و سهیم بشید، و یا میتونید کمک مالی داشته باشید به مؤسسه و یا شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و این گونه نذر ادا بکنید و یا در این ثواب ها شریک بشید. ضمن اینکه این نگاه کردن های شما، این دیدن های شما خودش در واقع شریک شدن در این ثواب هست و قول بدیم که برای همدیگه دعا بکنیم. از دیگری ارسال کردن که سلام علیکم، لطفاً برای حقیر دعا کنید، مشکلات زیادی دارم. انشاءالله به حق حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف خداوند به شما و شبکه جهانی حضرت ولیعصر توفیق عطا بفرمایید. با تشکر آقا یا خانم کیقوبادی از اصفهان. الهی به حق زهرا گره از مشکلات همه عزیزان باز بفرما. عزیز دیگری ارسال کردن که سلام، مطالب برنامه خانواده دوست داشتنی عالی است، ممنون از شما، تشکر میکنیم از شما بابت ارسال پیام هاتون. آقای محمد داریم ارسال کردن که سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. از زحمات اساتید محترم به خصوص استاد عزیز آقای قزوینی تشکر میکنم. ممنونیم از شما که نظرات خودتون، سوالات خودتون، انتقادات خودتون، پیشنهادهای خودتون رو با ما به اشتراک گذاشتید. این رو بدونید که خیلی دوستتون داریم. در انتهای این قسمت از برنامه آدینگاهی نیم نگاه، مثل همیشه کوتاه‌ترین دعا برای بلندترین آرزو، الهی به حق زهرا اللهم عجل لولیک الفرج. تا قسمتی دیگر از نیم نگاه شما عزیزان رو به خدای متعال می سپارم. خیلی دوستتون داریم. التماس دعای خیر داریم. بی حد و عدد. یا علی مدد.